من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در مقام اول از بحث پیرامون آثار تقیه و حکم وضعی اون به این نتیجه رسیدیم که ادله قول به تفصیل بین فرضی که اجزاء و شروط متحد با عبادتند و بین اون اموری که متحد با عبادت نیستند فرقه، که اگر عمل از قسم اول باشه ترک تقیه موجب فساد عمله، اگر از قسم دوم باشه موجب فساد عمل نیست. این تفصیل رو با تکمله‌ای که مرحوم آقای خویی در این مقام فرمودند ذکر کردیم و اشکالاتش رو بیان کردیم. قول به صحت مطلقا را هم قبلا به همراه ادله توضیح دادیم. مونده قول به عدم صحت مطلقا که علیکم السلام دلیلش رو باید ذکر کنیم و انشاءالله وارد در بحث از مقام دوم بشیم. عرض کردیم برخی مثل صاحب جواهر و محقق همدانی قائل به عدم صحت عمل علی الوجه الواقعی و در صورت ترک تقیه کردن. اونها گفتن این عمل باطل و فاسده مطلقا، چه هر به حضور شما اون چه که ترک شده جز و شرط متحد با عبادت باشه چه غیر اون باشه. خب در کلمات برای اثبات عدم صحت مطلقا تعبیرات مختلف به کار رفته. مثلا در کلمات صاحب جواهر و محقق همدانی به تبع اون اینگونه استدلال شده که اگر کسی تقیه رو ترک بکنه در واقع ترک فعل مأمورون به کرده و ترک مأمورون به مسابقه با فساد عمله. این در جواهر جلد 2 صفحه 239، مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 435. پس صورت استدلال طبق بیان این دو بزرگوار این است که علت فساد عمل ترک مأمورون به، اون چیزی که مأمورون به بوده ترک شده. خب قهرن وجهی برای حکم به صحت نیست، چیزی که خواسته شده این نبوده، چیزی که به اون امر شده این نبوده، امر به فعل دیگری شده، اتیان به یک فعل دیگر شده، لذا حکم به عدم صحت این عمل کردن. و فرقی هم نگذاشتن بین این که اون چه ترک میشه جزء و شرط متحد با عبادت باشه یا غیر از اون باشه. خب این یه تعبیره که حکم به فساد عمل از باب ترک فعل مأمورون به. در برخی تعابیر شاید بیشتر در کلمات محقق نائینی بحث انقلاب وظیفه رو مطرح کردن. که اساساً وظیفه واقعی منقلب شده به عرض به حضور شما یه وظیفه جدید. با این استدلال که مقتضای ادله تقیه این است که خب تا کنون وظیفه این بود که بر طبق همون وجه واقعی عمل بشه، با آمدن ادله تقیه این وظیفه انقلاب پیدا میکنه. انقلابم هم در ناحیه خطاب هم در ناحیه ملاک، یعنی اینطور نیست که فقط ظاهرا وظیفه عوض شده باشه، ملاک عمل هم تغییر کرده. ولذا با توجه به اینکه وظیفه واقعی مکلف اتیان به عمل علی وجه تقیه هست، اگر عمل به غیر این وجه انجام بشه و بر طبق مأمورون به واقعی باشه این عمل فاسده. و استشهاد و استناد میکنن به این آیه و یدرعون بالحسنته السیئه، به روایتی که در ذیل این آیه، آیه 20 آیه 54 سوره قصص، و روایتی که در ذیل این آیه وارد شده که صحیحه ابن سالم در ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام که می فرماید الحسنتو التقیه و سیعتو الازاعه، کافی جلد 2 صفحه 217 حدیث 2 و سائل شیعه جلد 16 صفحه 203 باب 24 از ابواب الامر و نهی حدیث 3. خب یعنی که انه معنای آیه اینه و یدرعون به تقیه الازاعه، اینها با تقیه از ازائه اون رو دور می کنند. و خب پس اگر مسئله انقلاب وظیفه باشه، خب کسی که به وظیفش عمل نکرده قهرن عملش فاسده. من چی برای هرچند این قبلا به عنوان مأمورون به واقعی شناخته می شود. یه تعبیر دیگر هم به کار بردن که مثلا به این که اینجا یه حکم اولی و ثانوی داریم، تا حالا موضوع یه چیز بوده، حالا متبدل شده و تبدل پیدا کرده، پس حکمم عوض شده. چطور در جاهایی که ما یه عنوان اولی ثابت باشه یه حکمی ثابته، وقتی این عنوان تغییر بکنه و یه عنوان ثانوی بیاد حکم هم عوض میشه؟ اینجا هم همینطوره. به هر حال تا به حال عنوان تقیه نبوده، وظیفه چیز دیگری بود، حالا این عنوان تغییر کرده، وظیفه هم تغییر کرده. ببینید علارغم اختلاف و تفاوت این تعابیر، حقیقت ماجرا همونیست که گفته شد که به هر حال عمده دلیل بر عدم صحت این عمل این است که مقتضای ادله تقیه انقلاب واقعی تکلیف و وظیفه است. حالا البته یه کسی مثل محقق نائینی یا مثلا مرحوم شیخ که تفصیل دادن، چه بسا معتقدند که این انقلاب واقعی فقط در بخشی از به اصطلاح این اعمال صورت میگیره، یعنی به عبارت دیگه انقلاب واقعی در خصوص اجزا و شرایط متحد با عبادت پیش میاد، اما اون چه که خارج از حقیقت عبادت و جزء و شرط متحد با عبادت شناخته نمیشه، اونجا این انقلاب که نه صورت نگرفته. یا به عبارت دیگر، اگر انقلاب، این شاید تعبیر کامل تری باشه، انقلاب وظیفه صورت گرفته به نحو کلی، نمیشه بعضی از عمل منقلب بشه بعضی نشه، ولی مسئله اینه اگر اجزا و شرایط متحد با عبادت بر طبق تقیه عمل نشه، این موجب فساد عمله، با همون استدلالی که داشتم. اما اگر فرض بفرمایید یه چیزی خارج از ذات عبادت بود، جزء و شرط عبادت نبود، ولو بر طبق وظیفه عمل نشه، اونجا موجب بطلان و فساد نیست. در واقع اینا اینو میخوان بگن که انقلاب در مجموع عمله، یعنی وظیفه کلن تغییر میکنه. وظیفه تا حالا این بود بر طبق به اصطلاح مأمورون به واقعی اتیان بشه، حالا باید بر طبق تقیه انجام بشه. منتها این انقلاب وظیفه چنانچه به دنبالش وظیفه اتیان بشه و اجزا و شرایط متحد با عبادت بر طبق تقیه آورده بشه، این مشکلی نداره. اما اگر این اجزا و شرایط متحد با عبادت آورده نشه و بر طبق مأمورون به واقعی اتیان بشه، این موجب فساد. حالا اگر یه جزء و شرط، یه چیزی بود، حالا نه اسم جزء و شرط هم نمیگیم، یه امری بود، یه شرطی بود، یک امر مقارنی بود خارج از ماهیت عبادت که حالا این رو هم نباید اتیان میکرد، این رو هم تقییتاً باید ترک میکرد، اما به هر دلیل اینو اتیان کرده، میگن اتیان به این علل وجه الواقعی موجب فساد عمل نیست، با همون استدلال مفصلین که قبلا هم گفته شد. نهایت یه همچین تفصیلی داده شده و الا روح اینم از مرحوم ناینی، کتاب الصلات جلد 2 صفحه 299، حال مرحوم هاشم تقی آمولی. حالا صرف نظر از این تفصیل که ما این تفصیل رو هم رد کردیم، روح دلیل قائلین به عدم صحت مطلقا همینه که وظیفه انقلاب پیدا کرده از به حضور شما به یک وظیفه دیگر. خب مهم اینه اینا به چه دلیل ادعا میکنن وظیفه انقلاب پیدا کرده؟ به برخی از ادله تقیه، از جمله اینکه وارد شده لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له. عرض به حضور شما، حالا تعابیر روایات، یا بد تقو دینکم وحجبوه و بد تقیه، کافی جلد 2 صفحه 218. عرض به حضور شما این روایات نوعا دلالت میکنه بر اینکه، عرض به حضور شما، اگر کسی تقیه رو ترک بکنه که انه لا دین له لا ایمان له و امثال اینها، این تعبیرات به نظر این آیون اقتضا میکنه که وظیفه انقلاب پیدا کنه به عمل علی وجه تقیه. شما حالا چی میخواستی بفرمایید؟ این اصل مدعا و دلیل قائلین به عرض به حضور شما عدم صحت مطلقا.
چون روایتی که تمام فکرن از گل آیه اینا قبلا برای تحقیه کتمانی فقط میگفتن، این همون اداره در مقابل کتمان، به چجوری برای اینجا هم بکاره؟ که حسن و سریه رو میگفتن که حسن کتمان یعنی تقیه کنه کتمان
نه حالا این ازاء مقابل تقیه است یعنی ترک تقیه دیگه به خاطر ترک تقیه میانو افشاء دیگه وقتی ترک بکنه تقیه رو داری در حقیقت داره افشا میکنه دیگه ببینید غالبا اینجوریه بالاخره وقتی این میره تو اونجا عرض به حضور شما اصلا این از این حیث کاری نداره اصل مسئله اینه که ما یه تقیه داریم یعنی اظهار موافقت یه ترک تقیه داریم که اینم در واقع همون افشا و عدم اظهار موافقت یا اظهار مخالفت حالا خود این میتونه دو تا مرتبه داشته باشه این اظهار به معنای عامه افشا در موقع یعنی به معنای اظهار به معنای ترک تقیه اینا اینجوری باید تفسیر بکنن در حالی که اصلا حالا عرض خواهیم کرد این معنا از این روایت استفاده نمیشه اصلا حالا یه حال این استدلالیست که این آقایون دارن به نظر ما این استدلال تمام نیست بله حالا ببینید ما قبلا استدلال امام رحمت الله علیه رو در به اصطلاح اثبات صحت این عمل مطلقا ذکر کردیم با تأمل در اون استدلال و با دقت در اون استدلال پاسخ به این ادعا هم معلوم میشه و اشکالش روشن میشه اولا ادله تقیه تعبیراتش نوعا این اقتضا رو نداره ما حالا یه مروری بخوایم بکنیم بر ادله تقیه صرفا از باب مرور ببینید ادله تقیه چند دسته است که حالا ما در گذشته اینو گفتیم یه سری ادله عامه داریم برای تقیه که ادله لفظیه هستن عرض به حضور شما مثل التقیت و دینی یا کل شیء یفعل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز یا کل ما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضروره فله التقیه خب این ادله یا حتی تو برخی روایات داریم که فانتم فی ساعتن این ادله خب دلالت میکنه بر جواز و مشروعیت تقیه اصلا در مقام بیان لزوم و اینکه حتما عمل باید علی وجه تقیه باشه نیست خب بر طبق این ادله اینها ازش به اصطلاح جزئیت جزء یا شرطیت شرط و مانعیت مانع به هر حال به نوعی قابل استفاده است اما مسئله این است که این در واقع اومده این اعمال را نازل منزله مأمورون به واقعی قرار داده یعنی که انه این یه امتنانیست از ناحیه شارع که خیلی خوب در این امور با این که شما باید به وجه صحیح عمل را اتیان بکنید اما اشکالی نداره خداوند متعال از باب امتنان عملی که این جزء و شرط رو نداشته باشه یا متضمن این مانع باشه میپذیره لسان این ادله از حضور شما لسان امتنان و ایجاد یک رخصت و فرصت برای مکلفینه، اما از این ادله به دست نمیاد که لزوماً در هر شرایطی وظیفه شما اینه که بر طبق تقیه، بر طبق صورت تقیه اتیان کنید، به گونه ای که اگر به غیر اون عمل بکنید به وظیفه فعلی واقعیتون اتیان نکردید. ببینید ما اگر بخوایم انقلاب وظیفه رو استفاده کنیم، یعنی در واقع بگیم این وظیفه تا به حال ثابت بود، از این به بعد ثابت نیست و این وظیفه جایگزین شده و تکلیف هم منحصر در اینه، انحصار تکلیف رو در این ما به دست بیاریم، ولی واقعا از این ادله این به دست نمیاد. ما حتی در به اصطلاح بر اساس برخی از روایات و ادله تقیه که حالا من یه نمونش رو اشاره میکنم، تصریح شده به اینکه تقیه مثلا یک رخصت برای بندگان از ناحیه خدا، یا مثلا در بعضی از روایات بله تعلیل، حالا اجازه بدید، در بعضی از روایات تعلیل اومده فإن التقیه واسعه و لیس شیء من التقیه الا و صاحبها مأجور علیها ان شاء الله تعالی. دقیق می‌فرمایید این روایات نوعا در مقام امتنان، و این که اگر کسی این عمل رو انجام داد، این به اصطلاح یعنی اگر بر طبق تقیه عمل کرد این پذیرفته شده است، این مقبوله. ببینید اما این که اصلا وظیفه مکلف تغییر میکنه به یک فعل دیگر، یه تکلیف ثانوی، اونم به صورت انحصاری به گردن مکلف میاد، واقعا از این ادله استفاده نمیشه. امتنان
وجود نمیشه، امتنان یعنی خاصی مثل همین ادله امتنانی و سوالای رو که من داری اینجا داره الزام میکنه.
خیلی خوب، الزام میکنه. حالا ببینید من حالا میخوام با یه بیان دیگر اینا تکمیل میکنم، الزام میکنه درسته، ولی الزام میکنه یعنی چی؟ یعنی شما باید اینجوری اصلا نبایدم تخلف بکنید، ولی آیا معناش اینه اگه تخلف کردید اون عملتون باشه؟ معصیت کردید، ما از اول هم گفتیم معصیت، کار حرام مرتکب شده، ولی حالا اگر این کار رو کرد این عمل باطله. من بذارید اجازه بدید بذارید تنظیر بکنم این بحث رو به اون چه که در بحث ترتب مطرح شده و مسئله رو بنابر مبنای عرض به حضور شما امام، یعنی نظریه خطابات قانونیه، اینجا خیلی راحت ما میتونیم حل بکنیم. ببینید موضوع اصطلاح بحث، موضوع اون بحثی که در ترتب مطرح میشه چیه؟ خب نه اون قالب کلیش چیه؟ حالا اون مثالشه. نه احسن، ببینید اینجا کأنه دو تا واجبه، توجه دارید که این شخص باید به واجب اول عمل میکرد، به هر دلیلی تقدم داره، درسته؟ حالا بحث در این بود که اگر به واجب اول عمل نکرد و مخالفت کرد، رفت سراغ واجب دوم، آیا این عمل او صحیحه یا نه؟ خب گفتن ما در شرع موارد زیادی داریم که حکم به صحت شده، فتوا دادن به صحت این عمل، دنبال راه چارش گشتن، چاره اون رو در ترتب دیدن که بگن عمل اول، واجب اول واجبه، ولی چجوری؟ واجب دومی هم واجبه، اما دومی مشروط به عصیان اوله. اون وقت مسئله به اصطلاح همزمان بودن این دو وجوب رو مطرح کردن که به هر حال این وجوب همزمان با اون هست، چون اگر قرار باشه وجوب اولی در زمان وجوب دومی در زمان وجوب اول نباشه که مشکلی نیست، این اصلا خارج از بحث میشه. وجوب دوم در زمان وجوب اول هست، چون بعضی از فروضی که در مسئله شده و تصویری که ارائه دادن اصلا به نوعی خروج از بحث ترتب میشه. بله، خب اونجا امام رحمت الله علیه فرمودن که ما اساسا نیازی به راه ترتب نداریم، اصلا هیچ احتیاجی به طی مسیر ترتب نداریم، بلکه از راه نظریه خطابات قانونیه میتونیم این مسئله رو حل بکنیم. خب بر مبنای اون نظریه خطابات همه عامند، شامل همه میشوند، مشروط به قدرت هم نیستند، مشروط به علم هم نیستند. قدرت و علم تنها عذر درست میکنه برای کسی که عاجزه، یعنی عجز و جهل، عذر درست میکنه برای غیر قادر و غیر عالم. پس این تکلیف از ابتدا همه رو در بر میگیره، همه، یعنی هم تکلیف به اولی ازاله نجاست، هم تکلیف به عرض به حضور شما صلات، این فعلیت داره، شامل همه میشه، همه رو در بر میگیره. پس این تکلیف هست، لذا اگر کسی تکلیف اول رو انجام نداد رفت سراغ تکلیف دومی، این دیگه لازم نیست ما تلاش بکنیم اثبات بکنیم این تکلیف هم الان هست، این تکلیف بوده، عام بوده، شامل همه مکلفین هم شده. نظیر این رو ما در اینجا میگیم، دقت بکنیم، من این رو عرض بکنم بعد سوال دارید، ما نظیر اون مسئله رو اینجا عرض میکنیم. ببینید اینجا یه تکلیف به عرض به حضور شما تقیه داریم، یعنی عمل علاوه چه تقیه. البته یه نکته رو توجه بکنید، اینجا ممکنه عرض به حضور شما مسئله عنوان اولی و ثانوی مطرح بشه، این تفاوت هست، چون بالاخره تقیه یه عنوان ثانویه، اما اون مأمور به واقعی به عنوان اولی واجب شده، این تفاوت هست که اینجا یه عنوان ثانوی داریم و یه عنوان اولی، فرق نمیکنه. به هر حال خطاب چه متوجه مکلفین بشه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی، بالاخره یک خطاب عامه، شامل همه مکلفین میشه. همه این خطابات و تکالیف فعلی هم هستن، منتها اونی که به عنوان عرض به حضور شما اولی ثابت شده و اونی که به عنوان ثانوی واجب شده و ثابت شده، خب اینا هر کدوم در یک ظرف خاصی این به اصطلاح تکلیف رو بر مکلفین ثابت میکنن، ولی مهم اینه، ببینید مهم اینه، اگر ما قائل شدیم به این که تکلیف دوم در طول تکلیف اوله، این طولیت مهمه. یه وقت اینا رو در عرض هم میبینیم، یه وقت اینا رو در طول هم میبینیم. اگر ما تکلیف دوم را در طول تکلیف اول دیدیم، این معناش نیست که تکلیف اول از بین رفته. بله؟ نه، تکلیف اول ثابت هست. شما به هر دلیلی به تکلیف دوم عمل نکردی، اون تکلیف اول به قوت خودش باقیه. اینجور نیست که تکلیف اول به کلی از بین رفته باشه. انقلاب وظیفه نیست اینجا. ببینید اگر یه دو تا تکلیف در طول هم ثابت شدن و یکی بعد از دیگری و در رتبه بعد از دیگری بود، خب بله، این اول وظیفش اینه به این تکلیف دومی عمل بکنه، وظیفش اینه، و اگرم مخالفت بکنه معصیت کرده. اما حالا که این تکلیف کنار رفت، تکلیف اولی به چه مناسبت از بین رفته باشه؟ تکلیف اول به قوت خودش باقیه، لذا وجهی برای بطلان حکم به بطلان و فساد عمل نیست. شبیه این رو عرض به حضور شما مرحوم آقای حکیم هم اینجا فرمودن که ببینید، نه که اساساً این که گفته می شود لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، اینا ظهور در اقتضای بدلیت داره. یعنی که انه اینا بدل از واقعن. پس وقتی ما میگیم اینا بدل از واقعن، یعنی در طول واقعن. خب اگر طول در طول واقعن، حالا اگه کسی اومد به واقع اتیان کرد، این میتونه مجزی باشه و مسقط اون امر واقعی باشه، هرچند به خاطر مخالفت با این بدل که در طول اونه و ثابت شده اتیان کرده و مستوجب عقوبته، این کار حرام کرده. این در من این آدرس مستمسک جلد 2 صفحه 410 اینو بدم دیگه، چیزیه آدرس دار نگفتیم که امام هم که حرفش باشه. اجازه بدید ایشون آقا مقدمه.
خسرو حرج اولاد نظر رو میان اصطنانیه، چون داره کلفت رو برمیده، یه حرج برده ضرر برده لازم نسان جانده، ولی تقریه بسانش جلد کلفت
کلفت نیست اتفاقا، جهل کلفت نه نه نه، هر چیزی که من جهل کلفت نیست، این داره یه بس. ببینم اگر شما مثلا در شرایط حرجی رفتید تیمم کردید، این جهل کلفته؟
نه
چه فرقی میکنه؟ خیلی خوب، برداشتن وضوع این هم مثل همونه. ببینید برداشتن وضوع، ببینید اگر کسی اومد اینجا به وظیفه واقعی خودش عمل نکرد و رفت بدل رو به جای اون اتیان کرد، یعنی چیزی که در طول اونه. ببینید یه وقت ما میگیم اینا در عرض همه، اما وقتی میگیم این در طول اون ثابته، اینا رو یه بیان دیگره، اینی که حالا آقای حکیم هم گفتن، وقتی یه تکلیفی در طول تکلیف دیگر ثابته، بله این مثل همون مثالی که در بحث ترتب مطرح میشه، بله این وظیفش این بوده بره ازاله نجاست بکنه، اما حالا نکرد، امرش از بین رفته دیگه، امر موجود نیست، این امر هست، امر دوم موجوده از بین نرفته، این اگر اتیان بکنه بله معصیت کرده به خاطر مخالفت با امر اول، مخالفت کرده، اما به چه دلیل این کار دومش، این عملی که بر طبق امر دوم انجام داده قبول نباشه، باطل و فاسد باشه؟ چی؟ چرا؟ همون هم بدله. اصلا ما فرضمونو میذاریم رو وجوب تقیه، اصلا میگیم تقیه لازمه. آقای محترم اگر جائز باشه که مخالفتش که اسیان نیست اصلا. نه شما میگید نه، اصلا بحث در وجوب اونجایی که تقیه لازمه. اگه تقیه جائز باشه از موارد جواز باشه، ترک تقیه که اسیان نمیشه. خب شما در مخیر بودی اینو انجام بدی یا اونو. نه خیلی، کی گفته اینا؟ خودت حرف در میاری ها. نه خیلی در طول اونه، اونا در طول هم نیستن. اون فرد علل بدل یعنی در عرض هم، این در طوله، این در عرض نیست که بخواد بره سراغ قدر جامعه و تصویر وجوب تخییری و این که این وجوب به چی متعلق شده بیاد اون وقت بحث جامعه و قدر مشترک و مطرح. در طول اونه. ببینید ما بدل طولی، بدل تارتن طولیه تارت اخرى عرضیه، این که روشنه. معنای بدلیت لزوماً طولیت عرضیت که نیست که. یه بدل طولیه یه بدل عرضیه. بدلیت بالاخره با طولیت هم سازگاره. این لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، درسته. اینها در واقع داره میگه تقیه مقدمه. کسی که تقیه رو ترک بکنه مثلا لا دین له. خیلی خوب، ما میگیم کسی که ترک تقیه کنه معصیت داره با خدا مخالفت میکنه، اما حالا نکرد. خب بحث اینه، این مأمور، این وجهی که این داره اتیان میکنه برخلاف تقیه، این در واقع بدل از اون و در طول اون بوده. حالا اگر این رو مخالفت کرد، رفت به مأمورون به واقعی اتیان کرد، بله عوارضی هم داره، برای خودش خسارت درست کرده، به دیگران ممکنه ضرر زده باشه، اما این عملش چرا باطل باشه؟ نباید این کارا رو میکرد، نباید اون خسارت ها رو متوجه، نباید این کارو میکرد تا اون خسارت ها متوجه خودش و دیگران بشه. اما حالا وقتی این کارو کرده، برای چی این عملش باطل بشه؟ نه آقا، این مثل همون مسئله ترک ازاله است. اگر ترک ازاله کرد حرام مرتکب شده، اما این نمازی که خونده چی؟ این آیا نهی به خود این نماز خورده؟
اگر در ضمن این حرام، در ضمن این واجب حرام محقق بشه،
این در
میشه مقرر باشه.
دو تا عنوانه آقا، شما باز آقا دو تا عنوانه. این بحث برمیگرده به اصل اجتماع امر و نهی و سرایت عنوان. این بعد برمیگرده این بحث ما گذروندیم اون دفعه. خود شما، خود شما داشتید سفت و سخت.
از باب
مقدریت اشکال داره. چه اشکالی داره وقتی اونم همینه دیگه، از این جهت که اشکالی نداره که. لذا مجموعاً به نظر میرسه قول به صحت مطلقا قابل قبوله، قول به عدم صحت مطلقا محل اشکاله، به شرح ایزن قول به تفصیل. خب اگر اصل انقلاب وظیفه مردود شد، دیگه معنا نداره ما بگیم مثلا در جایی که جزء و شرط متحد با عبادته، ولو وظیفه انقلاب پیدا کرده این عمل فاسده، اما اگر متحد نباشه این عمل فاسد نیست. این هم حرف درست نیست. اما اینکه این لا یدرعونه بالحسن و یدرعونه بالحسنت از سیئه، واقعش اینه که این ظهور در این ندارد که کسانی که تقیه رو به اصطلاح دلالت نداره بر این که اضاعه یا عمل به غیر تقیه این مشروع نباشه. ظاهر استشهاد آقایون به این روایت اینه که کعنه میخوان بگن اونهایی که حسن را مبدل میکنند به سیئه، این دارن کار غیر مشروع انجام میدن. نه، این عدم مشروعیت ازش استفاده نمیشه، بگه دارن این کار گناه انجام میدن، دارن کار حرام انجام میدن. اونی که حسن را مبدل به این میکنه داره معصیت میکنه. این غیر از مسئله عدم جواز و عدم مشروعیته. هذا تمام الكلام في المقام الاول. اما المقام الثاني که بحث چیه؟ مقام اول این بود که عمل علی وجه تقیه رو ترک کنه، عمل رو به وجه واقعی انجام بده. مقام دوم این بود که آیا عملی که علی وجه تقیه انجام داده مجزی از عمل واقعی هست یا نیست. این مقام دوم که آره امیدواریم بتونیم به سرانجام برسیم.